رادیو گوشکن تقدیم می کند. قند پارسی. از مهدی محمد قاسمی با همکاری میرهادی نائینی‌زاده.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای. سلام بر شنوندگان گرانقدر قند پارسی، عزیزانی که عاشق فرهنگ و ادب ایران زمین هستند و دوشنبه های خودشون ساعت 10 رو اختصاص میدن به شنیدن برنامه‌ای که از فرهنگ و ادب ایران سخن میگه. امیدوارم همونطور که همواره آرزو کردم، برنامه امروز هم برای شما عزیزان مفید فایده باشه. در کنار من دوست، همکار و یار صمیمی من مهدی محمد قاسمی هم هستند. ایشون هم با شما سلام و علیکی خواهند داشت. بعد از اون برنامه رو با هم ادامه میدیم.
من هم گرمترین سلام ها رو تقدیم میکنم به شما دوستان گرامی. خیلی خوشحالم که امروز هم سعادتی شد که در خدمت شما عزیزان باشیم. بریم میرهادی جان اولین بخش.
بله، بریم یه فاصله بگیریم و برگردیم.
شنوندگان شنوندگان عزیز، هفته گذشته ما لیلی و مجنون رو تا جایی پیش بردیم که در ادامه وصف حالات لیلی به اونجا رسیدیم که اشعاری که از طرف مجنون سروده می شد توسط افرادی که در اون منطقه بودند به دست لیلی می رسید و لیلی هم با ابیاتی پاسخ اشعار مجنون رو میداد و به دست مجنون می رسید.
دقیقا. دکتر، برای ملاحظات رسانه‌ای هم که شده، من پیشنهاد میکنم که این هفته شما ابیات رو بخونید، چون شاید شنوندگانی باشند که حالا از شنیدن صدای من خسته شده باشند یا اینکه صدای شما رو بیشتر دوست داشته باشند از صدای من. این هفته شما اشعار رو بخونید، من اگر توضیحی به ذهنم رسید حتما خدمت دوستان خواهم.
حتما در خدمت شما هستیم. بما ما در هفته گذشته به این بیت رسیدیم که زاوازه آن دو بلبل مست هر بلبله‌ای که بود بشکست، یعنی تمام قوقاها و عشقهایی که یا به عبارتی هوسهایی که بود در عشقبازی مکتوب این دو عاشق و معشوق از میان رفت آوازش.
میشه خیلی تصویر صوتی هم گرفت، یعنی انگار شما در نظر بگیرید یک شهر پر هیاهو و پر از صداهای مختلف، چون بلبل به معنای همهمه و ایناست، بعد یهو دوتا صدای زیبا شنیده میشه، انگار این دوتا صدای زیبا همه رو به سکوت دعوت میکنن.
کاملا درسته. بله. زان هر دو بریشم خوش آواز برساز بسی بریشم ساز، یعنی از این نوای این دو ساز خوش آهنگ بریشم، چون تارهای سازها رو از ابریشم درست میکردن خیلی وقتها، با نوای این دو یا با اشعار این دو خیلی از سازها هم به نوا در اومد و آهنگ سازی زیبایی رو به وجود آورد.
یعنی کوک شد، برساز شد، یعنی آماده شد. دقیقاً برساز اول به معنای آماده شد، همون چیزی که ما امروز میگیم سازها کوک شدن.
دقیقاً همینطوره. بر رود و رباب و ناله چنگ یک رنگ نوای آن دو آهنگ، زیشان سخنی به نکته راندن و از چنگ زدن زنای خواندن، از نغمه آن دو همترانه مطرب شده کودکان خانه، خصمان در طعنه باز کردند در هر دو زبان دراز کردند، ویشان زبد گزاف گویان خود را به سرشک دیده شویان. قضیه چیه؟ دشمنان طعنه میزنند و سوی دیگر اینها هم اشک ریزانند.
دقیقا.
بودند بر این طریقه سالی قانع به خیال و چون خیالی، یا قانع به خیال و چون خیالی، به یک تصویری که از هم در ذهن داشته باشند هم قانع بودند، اما حق حتی فکر کردن رو هم به تعبیری نداشتند.
دقیقا.
من رو برداشت میکنم.
آره، یه برداشت هم اینطوریه که اصلا اون خیاله چی بود، یعنی هیچ تصویری ازشون، یه ذره عرفانی طور میشه اینطوری، هیچ تصویری نداشتن و اون تصویری هم که داشتن یک تصویر کاملا مبهم بدون جزئیات بود.
دقیقا درست. اما از اینجا به بعد ابیاتی که خدمتون میخونیم وصف بهاره.
یه نکته قبل از اینکه این ابیات رو بخونید، من باز یادی بکنم از دکتر ذبیح‌الله صفا. یه نکته میگفت، میگفت از خصائص شعر فارسی اینه که قالب‌های مختلف شعری رو میتونه در قالب‌های دیگه بگنجونه. ما طبعاً توصیف، همونطور که دوستان در دو برنامه پیش اگر خاطرشون باشه گفتیم، توصیف و تشبیه و اینها مال قصیده است، ولی به زیبایی هرچه تمامتر میبینیم که نظامی در بهبوهه یک داستان اون رو به کار میگیره و یک تابلوی درست و درمون، یک تابلوی حسابی میکشه از یک بهاری که وسط داستانش آمده. ببینید دوستان، تابلو رو با هم دیگه نگاه بکنیم، فکر میکنم که تصدیق بکنید که خیلی هنرمندی کرد نظامی. دکتر در خدمتی.
چون پرده کشید گل به صحرا، شد خاک به روی گل مطرا. خندید شکوفه بر درختان، چون سکه روی نیک بختان. از لاله سرخ و از گل زرد، گیتی علم درنگ برکرد. از برگ و نوا به باغ و بستان، با برگ و نوا هزار دستان. یعنی از این همه زیبایی که در بستان بود، بلبل آوازخوان شده بود.
یه تشبیهی داره، بذارید کمی راجع به برگ و نوا هم صحبت بکنیم در معنای دومش. برگ و نوا به معنای داراییه، به معنای اون چیزی که ما میگیم ثروتمند. یعنی میگه که انقدر برگ و نوا در باغ و بستان بود، نوای اول به معنای نغمه و این هاست، همون چیزی که امروز به کار میبریم. میگه بلبل از داشتن این دارایی ها، داشتن این نغمه ها و نواها، داشتن این برگ های گل ثروتمند شد، به برگ و نوا رسید. ما امروز به کار هم میبریم، میگه مثلا فلانی نان و نوایی داره، یا
به نوا رسیده،
برای این که به نوا رسیده. دوست داشتم که دوستان دقیق بگیرن که من از چه منظری دارم صحبت میکنم.
سیرابی سبزه های نوخیز، از لؤلؤ تر زمردنگیز. لاله ز ورق فشانده شنگرف، کفتاده سیاهیش بران حرف. شنگرف رو قبلا توضیح دادیم که از انواع مرکب بوده و این نقطه‌ای که بر نقطه سیاهی که بر لاله هست، این رو تصویر کرده که این داشته مینوشته و بعد یک نقطه‌ای بر میان لاله افتاده از این مرکب. زلفین بنفشه از درازی، در پای فتاد وقت بازی. قنچه کمر استوار می کرد، پیکان کشی زخار می کرد. چقدر جالب، این قنچه معمولا قنچه برای گل به کار میره و گل ما هر جا در ادبیات داریم منظور گل محمدی است و این یه که کمرش رو راست کرد، یعنی راست ایستاد و از خارهایی که اطراف گل، چون گل محمدی خار داره دیگه، از خارهایی که اطراف گل هست نیزه درست کرد.
دقیقاً.
گل یافت ستبرق حریری، شد باد به گوشوارگیری. نیلوفر از آفتاب گل رنگ، بر آب سپر فکند بی جنگ.
سپر فکندن معنای تسلیم شدنه، یعنی سپر رو میذاشته زمین، یعنی اینکه اگر میخوای تیر بزنی، حالت ظاهریشه دیگه، اگر میخوای تیر بزنی من سپری ندارم. و خب طرف مقابل متوجه میشده که دیگه جنگی در کار نیست.
ضمناً این رو برای نیلوفری آورده است که به آفتاب علاقه منده. معروفه که نیلوفر بله، خیلی به آفتاب علاقه داره و خودشو میکشه به سمت رابطه آفتاب.
رابطه آفتاب و نیلوفر همیشه تو ادبیات بولد برجسته بوده.
سنبول سر نافه باز کرده، گل دست به دو دراز کرده. شمشاد به جعد شانه کردن، گلنار به نار دانه کردن. نرگس ز دماغ آتشین تاب، چون تب زدگان بجسته از خواب. این خواب زدگی نرگس که چشم بلی معشوق رو به نرگس تشبیه می کنند، که میگن چشم خواب آلوده است و چشم بیمار به تعبیری، اینجا اومده نرگس رو به حالت کسی تشبیه کرده که از خواب پریده و تب داره.
دقیقا.
خورشید ز قطره های باده، خون از رگ ارغوان گشاده. زان چشمه سیم که از سمن رست، نسرین ورقی که داشت می شست. گل دیده به بوس باز می کرد، چون مثل ندید ناز می کرد. سوسن نزبان که تیغ در بر، نی نی غلطم که تیغ بر سر. مرغان زبان گرفته چون زاق، بکشاده زبان مرغ در باغ. دراج ز دل کبابی انگیخت، قمری نمکی ز سینه می ریخت. هر فاخته بر سر چناری، در زمزمه حدیث یاری. بلبل ز درخت سرکشیده، مجنون صفت آه برکشیده. گل چون رخ لیلی از عماری، بیرون زده سر به تاجداری. الان چیکار کرد؟ مثل یک قصیده‌ای که میخواد تخلص داشته باشه گریز زد به داستان لیلی و مجنون دوباره.
دقیقه
یک مثنوی برگشت... قصیده وار
یک تشبیب انگار، آره دیگه، یک توصیف قصیده گونه فوق‌العاده بود به اعتقاد من.
الان وارد اصل ماجرا میشه.
بله.
در فصل گلی چون این همایون، لیلی ز وثاق رفت بیرون، بند سر زلف تاب داده، گل را ز بنفشه آب داده، از نوش لبان اون قبیله، گردش چو گوهر یکی طویله، که توضیح دادیم قبلا طویله معنای گروه.
بله.
رشته ای که مهره های ارزشمند رو به اون می کشیدند.
دقیق.
ترکان عرب نشینشان نام، خوش باشد ترک تازیندام، زیبارویان ترک اما اینها عربند.
یه نکته بگم شاید جذاب باشه، ترک به معنای زیبا، یعنی حالا به واسطه زیبایی شناسی که در زمان نظامی وجود داشته و حالا یکم عقبتر توی ما قصاید دوره غزنوی هم میبینیم که ترک نشانه زیبایی است و مثلا کلماتی مثل بتان خلخ ما داریم، خلخ نام قبیله و مکانی است. زیبا به معنای ترک سابقه داره و حالا واسطه زیبایی شناسی در حقیقت دوره ای که ما روش داریم صحبت میکنیم ترک ها رو زیبا میدونستن.
در حلقه آن بتان چون هور، میرفت چنان که چشم بد دور، تا سبزه باغ را ببیند، در سایه سرخ گل نشیند، با نرگس تازه جام گیرد، با لاله نبید خام گیرد، از زلف دهد بنفشه را تاب، و از چهره گل شکفته را آب، آموزد سرو را سواری، شوید ز سمن سپید کاری، از نافه قنچه باج خواهد، و از ملک چمن خراج خواهد، بر سبزه ز سایه نخل بندد، بر صورت سرو و گل بخندد، نی نی قرضش نه این سخن بود، نی سرو و گل و نه نسترن بود، بودش قرض آن که در پناهی، چون سوختگان برآرد آهی. ابتدا میگه که لیلی میخواست که با این زیبایی خودش زیبایی های بستان رو، انواع و اقسام زیبایی های بستان رو به چالش بکشه، اما نه، واقعا چنین هدفی نداشت و هدفش چیز دیگری بود. با بلبل مست راز گوید، غمهای گذشته باز گوید، یابد ز نسیم گلستانی، از یار قریب خود نشانی، باشد که دلش گشاده گردد، باری ز دلش فتاده گردد، نخلستانی بدان زمین بود، کارایش نقشبند چین بود، یعنی خیلی زیبا بود.
بله.
از هله به هله نخلگاهش، در باغ ارم گشاده راهش، نزهتگاهی چنان گزیده، در بادیه چشم کس ندیده، لیلی و دگر عروس نامان، رفتند بدان چمن خرامان، چون گل به میان سبزه بنشست، بر سبزه ز سایه گل همی بست، هر جا که نسیم او در آمد، سوسن بشکفت و گل بر آمد، بر هر چمنی که دست می شست، شمشاد دمید و سرو می رست، با سرو بنان لال رخسار، آمد به نشاط و خنده در کار، تا یک چندی نشاط می ساخت، آخر ز نشاط گه برون تاخت، تنها بنشست زیر سروی، چون بر پر توتی تزروی، بر سبزه نشسته خرمن گل، نالید چو در بهار بلبل، نالید و به ناله در نهانی، می گفت زروی مهربانی، که یار موافق وفادار، وی چون من و هم به من سزاوار، ای سرو جوانه جوان مرد، وی بادل گرم و بادم سرد، آی از در آن که در چنین باغ، آیی و زدایی از دلم داغ، با من به مراد دل نشینی، من نارون و تو سرو بینی، گیرم زمنت فراغ من نیست، پروای سرای و باغ من نیست، آخر به زبان نیکنامی کم زان که فرستیم پیامی. سخن لیلی رو همینجا رها میکنیم و به قول میرهادی ناینی زاده عزیز این دو نفر رو با هم تنها میذاریم، مزاحمشون نمیشیم و میریم برای هفته آینده.
کار خصمان رو لااقل نمی کنیم.
همینطور.
دقیقه. بریم برای برنامه خودمون رو ادامه بدیم.
شما دوستان عزیز همچنان شنونده برنامه قند پارسی هستید. این 13 برنامه است که ما افتخار خدمتگذاری شما رو داریم. خب خدمتتون عرض کنم که اگر خاطرتون باشه ما در برنامه شماره 3 یک بخشی رو تقدیم حضورتون کردیم با مباحث مربوط به امثال و حکم و ضرب المثل ها.
بله دقیقاً چند هفته هست که
بله چند برنامه یک بار ما سعی میکنیم که این بخش رو تقدیم حضورتون بکنیم، هفته‌ای که بخش ویژه نداشته باشیم یا حالا موقعیت پیش بیاد که این بخش رو تقدیم حضورتون بکنیم.
دقیقاً همینطوره و فکر میکنم این هفته یکی از اون زمانهای مناسبی هست که ما میتونیم بر سر خوان امثال و حکم بشینیم و لقمه‌ای برداریم از اینها. واقعا اتفاقات خوبی میفته وقتی ما با فرهنگ عامه خودمون، با فرهنگ ضرب المثل‌های خودمون انس بگیریم، خوب بگیریم و بدونیم که چی شد که یک سری ضرب المثل‌ها بر سر زبان‌ها افتاد، از کجا شروع شد و چی بر سر اون اشعار آمد که تبدیل شد به یک مسئله پرکاربرد در زبان مردم کوچه و بازار.
این هفته در ادامه مسئله‌هایی که درباره آب تقدیم حضورتون شد باز هم چند نمونه دیگر رو خدمتون عرض میکنم. خوبه که ما مطلب میگیم منبعش هم بگیم دیگه. منبعی که من انتخاب کردم کتاب برخی از تعبیرها و مثلهای زبان فارسی هست از جناب آقای هاشم رجبزاده.
بسیار عالی.
یه ضرب المثلی داریم تحت عنوان آب به آب میخورد زور برمیدارد. موضوع این مثل اتحاد هست، یعنی اینکه وقتی که آب زیاد میشه قدرتمند میشه و زور پیدا میکنه.
به تصویر آب توجه کرده دیگه، یعنی حتی آب هم به آب بخوره چه برسه به چیزهایی که جامدند و ثابتند و کنار هم قرار میگیرن. حتی آبی که شکلی نداره و به همسان خودش، همسنخ خودش بخوره قدرتی میگیره،
به سبب اتحادی که به وجود میاد قدرتمند میشه. حالا چند نمونه دیگه که مفهوم مشابه این رو دارم خدمتون عرض میکنم. آتش از آتش گل میکنه، یعنی شما مثلا آتش رو که میخوای فروزان کنی، یه چیزی، یه زغالی که آتش گرفته، یه چیزی که آتش گرفته رو میذاری و این گل میکنه، اصطلاحاً شعله ور میشه.
دقیقا.
آهن را با آهن از کوره بیرون میآورند. یک دست بی صداست. اینم نمونشه. حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت. آری به اتفاق جهان میتوان گرفت. که این مال حافظ هست. دولت همه ز اتفاق خیزد، بی دولتی از نفاق خیزد. ای گفتیم مال کجاست؟
این باید مال لیلی مجنون باشه.
آره گلا. آره این از لیلی مجنون.
تردیدی که میکنم به واسطه اینه که میشود مال تحفت العراقین باشه، میشود مال مثنوی های تقلیدی باشه که از لیلی و مجنون میکنه، برای همین تقلید.
نه نه، این از نظامیه و دقیقه.
دقیقه.
مورچگان را چو بود اتفاق، شیر ژیان را بدرانند پوست. مال سعدیه.
سعدیه.
آب را چون مدد بود هم از آب، گلستان گرددان چه بود خراب. یعنی آب وقتی که توان و قدرت داشته باشه، از همون آب جایی که خراب شده گلستان میشه. این از سنایی بود.
بله.
میگه که آنها دو نفر بودند همراه، ما صد نفر بودیم تنها. اینم یه ضرب‌المثلیه که با همین مفهومه، داستان داره این ضرب‌المثل. داستانش اینه که یه گروهی از کاروانیان بودن که اینها رو، که اینا 100 نفر بودن و دو راهزن به اینا میخورن و اینا رو غارت میکنن. اینا میرن به شهری که نزدیکشون بوده و به حاکم شکایت میبرن. حاکم میگه که یعنی شما 100 نفر از پس دو نفر بر نیومدین؟ و اونا میگن آنها دو نفر بودند همراه، ما 100 نفر بودیم تنها.
یه همچین تعبیری هم امام علی داره در نهج البلاغه درباره سپاه معاویه دیگه، که اونها بر حقشون، شما بر حقتون پراکنده هستید، اونها بر باطل خودشون یک رنگ هستن.
خب یه نمونه دیگه از آب خدمتون بگم.
بله.
آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم، یار در خانه و ما گرد جهان میگردیم. به این معنا که اون چیزی رو که ما با تلاش و به سختی داشتیم دنبالش میگشتیم، نزدیک خودمون بود. حالا نمونه های مشابهش رو عرض کنم. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. این از حافظ بود.
یه ذره شاید جالب باشه در نظر بگیریم اهمیت آب در کوزه را. یعنی فرض بکنیم که یکم عقبتر بریم توی فرهنگ خودمون از دوره الانمون، دوره‌ای که شیر وجود داره و اینها. خب آبی که به راحتی به دست نمی اومد، حالا مثلا آب گوارا، چون آب گوارا برای این که بمانه، برای این که خنک بمونه، توی کوزه ذخیره می شده.
دقیقا همینطوره.
حالا وقتی که شما آب گوارا، دنبال آب گوارا میگردی، یعنی باید ذخیره بکنی، اول باید بری آب رو به دست بیاری، مثلا از چشمه بیاری یا از رودخانه بیاری و مدتی بذاریش توی کوزه و اجازه بدی که حالا بمونه تا بتونه خنک بشه. در چنین حالتی وقتی شما به یک چنین آبی برسی، یک به چنین گوارایی رو برسی بدون اینکه در نظر داشته باشه، خب این طبعا مثل میشه. فکر میکنم خوب بود که دوستان یه کمی اطلاع داشته باشن که پیش از این انقدر راحت آب به دست نمیومد. مثلا ممکنه کسی تو ذهنش این سوال ایجاد بشه که خب آب تو شیر هست دیگه، چه لزومی داره که درباره این مسئله صحبت کنم. خواستم توضیح بدم که انقدر راحت آب به دست نمیومده.
همیشه یکی از بزرگترین معضلات ایرانیان حداقل این بوده که آب گوارایی پیدا کنند و بنوشند. حالا بیشتر در منطقه خاورمیانه، حالا ایران هم نه فقط، این مشکل همیشه بوده. ماجرای ما مثلا در مثنوی داریم که یکی از این اعراب بادیه نشین از یه گودال آبی یه مقدار آب باران پیدا میکنه، بعد اینو میریزه توی یه کوزه و میگه که این خیلی چیز ارزشمندیه، بذار من اینو هدیه ببرم برای خلیفه. و پا میشه و از بادیه تا بغدادو میره و بعد خلیفه این هدیه رو به گرمی میپذیره. و بعد وقتی که اون عرب وارده، در واقع میخواد از بغداد برگرده، متوجه میشه که در بغداد یک رودخانه بسیار بزرگی جریان داره و تازه میفهمه که چه هدیه کم ارزشی رو پیش خلیفه آورده و خلیفه این هدیه رو پذیرفته. تعبیر از این که ما اون نزلهایی که برای خدا میبریم، اون عباداتی که میبریم در مقابل عظمت خداوند هیچی نیست، ولی خداوند به بزرگی همه اینا رو از ما قبول میکنه.
و اول خودمون هم فکر میکنیم که خیلی شق القمر کردیم، این مهمه.
آفرین.
فکر میکنیم آفرین. چیزی رو آوردیم که احساس میکنیم یک عالمه اون چیزی که حالا قراره که به خداوند بدیم ارزشمنده، در حالی که دقیقا مثل همون عرب از نظر او و از جایگاه او آب یک امر و واقعا هم هست و واقعا از لحاظ او ارزشمنده. میخواد بگه که ما لحاظهامون خیلی کوچیکه، ما نظرگاهمون نسبت لحاظ، چون به معنای نظر کردن و اینا هست به کار بردم، نظرگاه هامون خیلی کوچیکه نسبت به اون چیزی که در برابرش هستیم.
همینطوره. خب انشاءالله در برنامه های بعد هر موقع فرصت بشه باز هم با این ضرب المثل ها و تعابیر زیبایی که در ادبیات فارسی وجود داره در خدمتتون خواهیم بود. یه فاصله بگیریم، برگردیم در خدمتتون باشیم.
دوستان شنونده 13 قند پارسی، امیدوارم تا این قسمت از برنامه از آنچه تقدیم شما شد لذت کافی رو برده باشید. ما رسم داریم در برنامه‌مون هر هفته یک تصنیف زیبای پارسی هم میشنویم آیه دکتر. تصنیفی که امروز تقدیم حضور شنوندگان گرامی ما خواهد شد یک تصنیف ویژه است از یک شاعر ویژه، شاعری که شاید کمتر ما از او چیزی شنیده باشیم و حتی نه از فقط خود او، از دوره‌ای که زندگی می‌کرده. ما معمولاً وقتی که به ادبیات فارسی رجوع می‌کنیم از سبک خراسانی به عراقی مهاجرت میکنیم، از عراقی به هندی، و اینجا یک خلأی احساس میشه تا مثلا به شعر معاصر برسیم، اما واقعا چنین خلأی وجود نداره به خاطر اینکه اتفاق دیگری میفته در شعر فارسی. ما هفته های قبل یک غزل را از صائب تبریزی داشتیم و خب صائب همونطوری که شما شنوندگان عزیز و دکتر مهدی محمد قاسمی بهتر از من میدونید، یکی از شاعران هندیگویی هست که شعرهای متعادلی داره، یعنی تصویرهای قابل توجه و قابل درکی رو خلق میکرده. اما سبک هندی یا به تعبیر کسی مثل مرحوم امیری فیروزکوهی سبک اصفهانی همیشه انقدر متعادل نمونده.
همینطوره. من یه جایی میخوندم میگفتن که آقا چرا میگید سبک اصفهانی و سبک هندی، اینا با هم آیا تفاوتی داره؟ یکی هست. یکی از استادام میگفت که ما سبک متعادل دوره هندی رو و دوره صفوی رو میگیم سبک اصفهانی، و اون مرحله‌ای که در واقع تصویرسازی ها و تزاحم افراییده اونو میگیم سبک هندی. حالا قضیهش اینه که همونطور که گفتم خیلی روی نحوه تصویرسازی ها و خیال بندی ها تأکید می شد که نمونش هم دو سه هفته پیش من خدمتون در یک غزل صاحب گفتم، دو هفته پیش توی یک قصیده که اون قصیده البته شاید حالا کمتر این ویژگی رو داشت، این مسئله بود. ولی بعد در دوره های بعد اینقدر شاعرها در تصویرسازی ها افراد کردن که شما یک غزلی رو که میخوندید این غزل تابلوی تمام نما بود از یک عالم تصویر درهم برهم، که خیلی از اونها بعضی وقتا ارتباط دادنش برای شنونده و مخاطب سخت بود. حالا توی برنامه شاید در مورد بیدل صحبت کنیم، بیدل شاید یه نمونه اعلایی از این موارد هست که خیلی از غزلیات رو واقعا باید ساعتها فکر کنی که ببینیم مثلا این تصویر چجوری شد الان، مثلا این تصویرها چه ربطی به هم داره، و این باعث یه جور دلزدگی شد که حالا توضیح میدیم.
البته بیدل به هر حال شما به یک نتیجه ای میرسی، یعنی به هر حال یک منطقی وجود داره که
در خیلی از غزلیاتش منطق... بله.
آره، ولی بعد از بیدل یعنی یه خوده که جلوتر رفتیم اصلا اون منطقه فراموش شد، یعنی انگار که برای چه شعر گفتن فراموش شد، اصلا دیگه هدف خاصی در شعر به وجود نمی اومد، برای چیزی شعر گفته نمی شد، انگار فقط قرار بود که یه سری کلمات بیان و یه سری تعبیرهایی رو ایجاد بکنن، و این به ویژه در قسمتی که ما بهش می گفتیم عراق عجم در بخشهای مرکزی ایرانی یک دلزدگی عجیبی رو از شعر ایجاد کرد که یک سری از شعرا رو به جایی رسوند که بیان و برگردند به اون چیزی که پیش از سبک هندی بوده، و به همین دلیل به این شعرا اصطلاحاً میگن شعرای عصر بازگشت، و ما میبینیم که این افراد کاملاً فاصله میگیرن از اون معیارهای هندی گونه، از اون تخیلهای تصویری، و رجوع میکنند به آنچه که ما در سبک عراقی داشتیم. چیزی که جالبه درباره این شعرا اینه که خیلی از این شعرا اهل اصفهانن. ما اصلا انجمن اولیه این شاعران رو به رهبری مشتاق اصفهانی داریم، تا جایی که تاریخ برای ما ثبت کرده شاعرانی مثل مشتاق اصفهانی، مثل آذر بیگدلی، مثل نشاط اصفهانی، عاطف اصفهانی، اینها شاعران برجسته این عصر هستند. و جالبه که این سبک خیلی در اصفهان به اصطلاح نضج میگیره، به اصطلاح شکوفا میشه، دنبال کلمه آسون تر بودم، شکوفا میشه، که ما میتونیم شعرهایی که خیلی شبیهن به دوره پیشین رو ببینیم، و این تا دوره اولیه قاجار همین سبک ادامه پیدا میکنه. شاعرانی مثل فتحعلی خان سبا، مثل قاآنی، مثل سروش اصفهانی باز به این سبک حداقل غزل میگن، قصیده برمیگرده به سبک خراسانی در دوره قاجار،
بعد قصیده هم میگن و خیلی هم به عقب برمیگردن. ببینید یک نقدی بر سبک بازگشت وارده، و به نظر من نقد واردی هم هست، و اون این که اینها متاسفانه نیمدن هنر تازهی درفکنن، طرح تازهی درفکنن و دوباره برگشتن و همون مضمون آفرینی های دورهای قبل کردن، و علت این که ما غزلیاتی که زیبا هستند و معروف هستند و مشهور هستند کم داریم در این دوره، و چیزهایی که مورد توجه امروزی ها حداقل عوام قرار بگیره و کسی دیوان اون شعر رو برداره بخونه خیلی کم داریم، علتش همین بوده که نوآوری نداشتند. به تعبیر شفیع کتکنی آشنایی زدایی در کار نبود.
دقیقاً، و اصلا آشنایی زدایی زدگی اتفاق افتاد بعد از دوره سبک هندی، یعنی اصلا افتخار بر این بود که ما داریم یه کاری میکنیم که دقیقا هیچ آشنایی زدایی در کار نباشه. خب هر افراطی از اون ورم تفریطی رو به همراه میاره، وقتی ما دوچار اون تخیلات میشیم از این ور هم دوچار این ضد تخیل گرایی میشیم. اما بحث رو برگردونیم روی تصنیفی که امروز میخوایم صحبت بکنیم. متا قبلش دوست دارم به یک نکته اشاره بکنم. ما شاید بشه گفت به لطف موسیقی و به لطف کسانی که برای ما کار موسیقی تولید می کنند هست که با برخی از شعرهایی آشنا میشیم که این شعرها شاید در قالب‌های دیگه شنیده نمی‌شدن. این یه نکته. نکته دوم این هست که برخی از شاعران هستن، میشه به اصطلاح بهشون گفت شاعران تک شعر. شاید اونها دیوان مفصلی هم داشته باشن، اما به هر حال با یکی از اشعارشون شناخته میشن. ما در ماه محرم 12 بند محتشم کاشانی رو خدمت شنوندگان عزیزمون تقدیم کردیم دکتر، و شما بهتر از من میدونید که محتشم دیوانی داره تحت عنوان دیوان جلالیه که به هر حال در کتابخونه ها میشه پیداش کرد، ولی هیچ کس جز اون 12 بند چیزی از محتشم در ذهن و خاطر نداره، و این طبیعی هست برای برخی از شاعران کشورمون. امروز با یکی دیگر از این شاعران تک شعری کار داریم، کسی که برای پیدا کردن زندگی نامه‌ای از او باید جست در کتاب‌های تاریخ ادبیات و چیزی پیدا کرد و چیزی ارائه کرد خدمت شنونده‌های عزیزمون، اما هیچ کدوم از شنونده‌های ما نیستن که بیتی از این شاعر رو نشنیده باشن یا یک غزلی که امروز می‌خوایم تقدیمتون بکنیم رو نشنیده باشن، و اون شاعر کسی نیست جز طبیب اصفهانی.
و یک غزل بسیار معروف از این شاعر که خب همه با یک در یک دستگاه مشخصی اون رو خوندند، اما باز یه خواننده دیگه اون رو در یک دستگاه دیگه خونده.
دقیقا برمیگردیم به همون مسئله آشنایی زدایی، یعنی آشنایی زدایی شاید موسیقایی، شاید اون چیزی که در گوش می نشینه. شاید همه ما با یک قالب، با یک شکل، همونطور که دکتر گفت، این شعر رو شنیده باشیم و با یک ترجیعی که هیچ ربطی به این شعر نداره، منتها یک خواننده صاحب سبک میاد همون شعر رو در قالب دستگاه‌های موسیقی ارائه میده به ما، قالب آوازهای ایرانی در دستگاه سه‌گاه این کار رو انجام میده، و بسیار بسیار شعر زیبایی با نوای گرمی عجین میشن با هم دیگه، به کار فوق‌العاده رو برای ما رقم میزنن که فکر میکنم همه از اون لذت خواهیم برد. کمتر حاشیه بریم، شاید بد نباشه که غزل رو خدمت دوستان تقدیم بکنیم. غمت در نهانخانه دل نشیند، به نازی که لیلی به محمل نشیند. مرنجان دلم را که این مرغ وحشی، ز بامی که برخاست مشکل نشیند. خلد گر به پاخاری آسان برارم، چه سازم به خاری که در دل نشیند. به دنبال محمل چنان زار گریم، که از گریه ام ناقه در گل نشیند. پی ناقه اش رفتم آهسته، ترسم غباری به دامان محمل نشیند. به دنبال محمل سبکتر قدم زن، مبادا غباری به محمل نشیند. عجب نیست خندد اگر گل به سربی، که در این چمن پای در گل نشیند. به نازم به بزم محبت، که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند. طبیب از طلب در دو گیتی میاسا، کسی چون میان دو منزل نشینه. شاید گفتنی باشه، همونطور که دکتر تأکید کرد و به درستی هم تأکید کرد، میبینیم که شعر کاملا انگار در یک محیط بادیه‌ای، در یک محیطی که بیابانی وجود داره ساخته شده، در حالی که اصفهان دوره صفوی، اصفهان دوره مورد اصفهان دوره‌ای که شاعر درش زندگی می‌کرده، هیچ نسبتی با بیابان، با شتر، با مثلا خار بیابان نداره و انگار که ما یک کپی برابر اصلی رو داریم در برابر دیدگان شنونده، دیدگان خوانندگان شعرمون قرار میدیم که انگار اینجا یک بیابانی رو داریم به تصویر میکشیم و باز حضور لیلی و مجنون، حضور به اصطلاح فرنگیش میشه آرکیتایپ، یعنی اون نمونه های اعلی، اون نمونه های اعلی شعری که در شعر همیشه اونها رو داشتیم به عنوان معشوق های بزرگ شعری که فکر میکنم حضورشون کاملا به صورت یک نماد در میاد دیگه، آرام آرام از حالا کارهایی که نظامی انجام میده ما به یک نماد میرسیم. امیدوارم که دوستان تا به اینجا هم از ما راضی بوده باشند. فکر میکنم که زیاد صحبت کردم، بهتره که دل به صدای محمد رضا شجریان بسپریم در تصنیفی که امروز قرار تقدیم دوستان عزیز بشه با شعر طبیب اصفهان.
بسیار خوب، عنوانش هست ناز لیلی، خواننده محمد رضا شجریان و آهنگساز مرحوم محمد رضا لطفی. شنوندگان عزیز، به پایان این برنامه از قند پارسی رسیدیم. امیدواریم که آنچه تلاش کردیم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. همچنان منتظر شنیدن نظرات، پیشنهادها و انتقادات شما عزیزان از طریق آیدی تلگرامی @radiogushkon هستیم. براتون بهترین ها را آرزو میکنم و شما رو به خدا میسپارم. میرهادی جان،
من هم سخنی ندارم جز این که آرزو بکنم باز هم برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه و منتظر شما باشم برای برنامه های بعد، برای دیدن نظرها و انتقادهای سازنده شما. من هم از حضور شنوندگان عزیز مرخص میشم و اونها رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم.
شکر شکر شبت همه تو دیانه جان.